9 صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با یک بخش 15 دقیقه‌ای از خبر. محمد جواد ظریف امروز دوشنبه با کاترین اشتون دیدار می‌کند. معاون عربی وزارت خارجه ایران راهی سه کشور حوزه خلیج فارس شد. هواپیماهای اسرائیل بامداد دوشنبه بار دیگر نوار غزه را بمباران کردند. در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین، نمایندگان ایران و آمریکا در روزهای جمعه و شنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار صدای آمریکا از وین، در میان نشست‌های چند جانبه ایران و کشورهای 5 علاوه 1، نمایندگان ایران و آمریکا نشستی جداگانه داشتند. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 ساعت 9 صبح روز دوشنبه به وقت وین، ساعت 11:30 به وقت تهران با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد. آقای ظریف و خانم اشتون قرار است در مورد نتایج مذاکرات معاونان خود در روزهای گذشته گفتگو کنند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای قرار است تا 29 تیر ماه ادامه یابد. حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی درباره عراق و سوریه عازم سه کشور کویت، عمان و امارات شد. خبرگزاری ایرنا از این سفر به عنوان مرحله نخست رایزنی‌های حسین امیر عبداللهیان با مقام‌های حوزه خلیج فارس نام برده است. حسین امیر عبداللهیان در آستانه این سفر به شبکه عرب زبان العالم ایران گفت: جمهوری اسلامی هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهد داد و این موضوع را هم به صراحت به دولت اقلیم کردستان عراق گفتند. آقای امیر عبداللهیان اعلام استقلال کردستان عراق را یک طرح صهیونیستی خوانده است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از پارلمان کردستان عراق خواسته است مقدمات برگزاری همه‌پرسی استقلال این منطقه را فراهم کند. اسرائیل در نخستین ساعت بامداد دوشنبه در یک رشته حمله هوایی بار دیگر نوار غزه را بمباران کرد که در این حمله 7 تن از شبه نظامیان حماس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله هوایی برای سرکوب حماس انجام شده و شاخه نظامی حماس نیز این روز را از میان جنگ مرزی سال 2012 تا کنون مرگبارترین روز حماس خوانده است. مقام‌های اسرائیلی نیز این حمله هوایی را تایید کرده و گفتند این حمله در پاسخ به راکت‌هایی است که به سوی 9 هدف در جنوب اسرائیل شلیک شده. حماس می‌گوید حملات اسرائیل علیه غزه بیشتر بر نقطه‌ای متمرکز بوده که ساکنان شهر جنوبی رفح در مرز با مصر گرد هم آمده بودند. حمله هوایی دیروز نیز بر شمال غزه متمرکز بوده است. حمید سرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید بیش از 6% از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت مواد مخدر مصرف می‌کنند. خبرگزاری ایرنا به نقل از حمید سرامی گزارش داده است که این آمار در مقایسه با گذشته رشد داشته و میزان تقاضا برای مصرف داروهای محرک در بین دانشجویان نیز افزایش یافته است. در خبری دیگر، علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به خبرگزاری مهر گفته است 80% از کسانی که با خط ملی مشاوره اعتیاد تماس میگیرند زن هستند. علیرضا جزینی افزوده 48% پرسش‌های تماس گیرندگان در مورد ماده مخدر شیشه است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی انتصاب افراد در مشاغل حساس بر اساس استعلام از وزارت اطلاعات انجام می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا از مجموع 229 نماینده 127 تن به کلیات این طرح رأی دادند. در ادامه از شما دعوت می کنم شنونده برنامه قربانیان 88 کاری از مسیح علی نژاد باشید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر سینی چای را زمین می گذارد و خودش کنار پسرش می نشیند تا او وسایلش را جمع کند. اینجا اهواز است و یعقوب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران. یعقوب بروایه متولد سال 1361 است، پسر دوم خانه. با یاسر و یلدا برادر و خواهرش خداحافظی کرده و خانه را به مقصد تهران ترک می کند. مادر روسری نخی نازکش را روی سرش مرتب می کند و تا جلوی در برای بدرقه پسرش می رود. در که بسته می شود، مادر به داخل خانه برمی گردد. برادر، خواهر و پدر یعقوب نیز هر کدام دنبال کار و زندگیشان می روند. هیچ کسی نمی داند که در پایتخت چه می گذرد و چه اتفاقی در انتظار یعقوب است. چند روز از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد 88 می‌گذرد که دلهره سراغ اهالی این خانه نیز می‌آید. یعقوب در تهران است و خانواده‌اش در اهواز نگران. جمعیت معترض به نتایج انتخابات به خیابان آمدند تا صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند. 30 خرداد است و یعقوب بروایه اگرچه سیاسی نیست، اما صدای این اعتراضات را می‌شنود و او هم نگران است. آفتاب خرداد ماه میتابد اما نمیسوزاند. معترضان به نتایج انتخابات در گوشه گوشه خیابان ایستادند. نیروهای ضد شورش نیز در جای جای خیابان انقلاب مستقر شدند. ماموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده‌روها و خیابان‌های اصلی تجمع کردند، به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. چند موتور سوار نیز خودشان را به میان مردم می‌اندازند. آنها با لباس‌های شخصی از موتورها پیاده می‌شوند، اما در دست‌هایشان باتوم دارند. باتوم‌هایی که ناگهان بالا می‌روند و روی تن راهپیمایی کنندگان فرود می‌آیند. تمرین تئاتر در دانشکده تمام شده است و حالا یعقوب به همراه 2 تن از همکلاسی‌هایش از دانشکده‌شان در حوالی خیابان فلسطین به سمت میدان انقلاب راه می‌آورد. در خیابان ولوله است. صدای شیون و شعار در هم پیچیده. ناگهان گروهی از ماموران یگان ویژه و نیروهای بسیجی که برای کنترل راهپیمایی به خیابان آمدند از موتورهایشان پیاده می شوند تا مردم را متفرق کنند. مردم خشمگین تر می شوند و برخی از آنها از جایشان تکان نمی خورند. مقاومت مردم نیروهای ضد شورش را هم عصبانی تر می کند. یعقوب و دوستانش حالا نزدیک مسجد لولاگر شدند. خیابان جای سوزن انداختن نیست. نیروهای ضد شورش نیست به تکاپو افتادند تا جمعیت را پراکنده کنند. ناگهان صدای تیراندازی می آید و جمعیت از جا می پرد. به سرعت راهی کوچه های اطراف می شود. محبوب جا می ماند. دو نفر از دوستانش که او را همراهی می کردند پریشان به اطراف نگاه می کنند تا نشانه ای از او بیابند. کمی آن سوتر یعقوب کف زمین افتاده و چند نفر دورش حلقه زدند. یکی فریاد می زند از بالای مسجد شلیک کردند، فرار کنید، باز هم دارن شلیک می کنند. یعقوب بروایه مجروح شده و بدن زخمی او کف خیابان افتاده است. مردم سراسیمه به کمک آمدند. دقایقی بعد یعقوب روی دست‌های مردم بالا می‌رود تا او را به بیمارستان لقمان منتقل کند.
یعقوب رو اون روز تو بخش ویژه بیمارستان لقمان بستری کرده بودن. خیلی هم وضعیتش وخیم بود، ولی کن خب یعقوب تنها نبود. خیلی‌ها رو اون روز آورده بودن بیمارستان، خیلی زخمی‌ها رو آورده بودن بیمارستان. خانواده یعقوب وقتی که با خبر شده بودن خودشون رو خیلی سریع رسونده بودن بیمارستان.
با گوشه روسری نخیش چشم‌های خیس از اشک را پاک می‌کند. مادر یعقوب خودش را از اهواز به تهران رسانده و حالا کنار پسرش در بیمارستان لقمان است. دستهایش به هیچ جایی بند نیست. نمی‌داند باید چه کار کند. تشویش و استراب امانش را بریده. یک نفر خودش را به او نزدیک می‌کند و آرام در گوشش می‌گوید که مصاحبه کند و به رسانه‌ها بگوید که چه بلایی سر فرزندش آمده تا شاید کسی به داد آنها برسد. مادر یعقوب می‌گوید که تصویر پسر زخمیش را از شبکه‌های خارج ایران دیده و بسیار متأثر شده. او میگوید من یک بار صحنه زخمی شدن یعقوب را دیدم. اول باری که تصویر او را دیدم شکستم و درونم خالی شد. این مصاحبه مادر یعقوب بروایه در سایت روز منتشر می‌شود که از زخمی شدن فرزندش با اصابت گلوله‌ای در حوالی مسجد لولاگر خبر می‌دهد. اما در سوی دیگر ماجرا اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفتگویی که بعدها با نشریه سروش انجام داده، تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب می‌کند. مادر و پدر یعقوب در بیمارستان نگران جان فرزندشان هستند. چند چهره ناشناس دیگر نیز به آنها نزدیک می‌شوند و سوالاتی از آنها می‌پرسند.
واقعا نمیدونم که از اطلاعات بودن یا از نیروی انتظامی. همش در کنار خانواده یعقوب بودن توی بیمارستان لقمان. چندین بار از پدر مادر یعقوب میپرسیدن که یعقوب چی میخوند، کجاها میرفت، دوستاش کیا بودن. خب اینجور سوالات و اون شرایط یکم خانواده نگران کرده بود. یعقوب هم افتاده بود بالای تخت و اصلا حالش خوب نبود.
یعقوب در کنار مادرش روی تخت بیمارستان لقمان تمام میکنه. مأموران امنیتی پیکر یعقوب بروایه را از همان بیمارستان لقمان تحویل گرفته در روستای بروایه اهواز به خاک سپردند و از خانواده‌اش خواستند تا سکوت کنند. خبر به اهالی دانشکده معماری می‌رسد و محمد رحمانیان، کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه یعقوب بروایه، دست به قلم می‌برد و در یادداشتی برای شاگرد خود در روزنامه اعتماد ملی چنین می نویسد: کدام درام نویس ناشی صحنه مرگ تو را رقم زد در این پیش بازی؟ قاعده بازی را به هم زدی یعقوب با شکوفه های به گل نشسته زخم های کاری سرت. تنها چند روز بعد روزنامه اعتماد ملی توسط نهادهای امنیتی توقیف می شود و روزنامه های نزدیک به حکومت یعقوب بروایه را بسیجی به هوادار دولت معرفی می کنند که به گفته آنها توسط اختشاشگران کشته شد. اما خانواده یعقوب دنبال شناسایی قاتل فرزندشان هستند. هیچ روزنامه‌ای در داخل ایران دیگر از یعقوب بروایه و خانواده‌اش نمی‌نویسد. اما همکلاسی‌ها و اساتید یعقوب دست از نوشتن و معرفی هویت واقعی او بر نمی‌دارند. شمس لنگرودی نیز در کتابی با نام 22 مرثیه در تیر ماه این شعر را برای یعقوب بروایه می سراید: بگریز یعقوب بروایه، بگریز، تو در ستایش زندگی به خیابان رفته بودی، مرگ به تو هدیه کردند.